بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا، حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به علل غیبت بود. چرا امام غائب هستن؟ رسیدیم به حدیث اول که از آقا امام باقر بود علیه السلام، که علت، یعنی ازش استفاده می شود، به عنوان علت نیامده تو این روایت، استفاده می شود تأخیر بالاخره به اصطلاح ظهور و علت غیبت شاید این باشد که هر حکومتی هست بیاد. هرچند ما از این روایت نمیتوانیم حکمت یا علت غیبت را استفاده کنیم، اگر خواسته باشیم استفاده کنیم و مفادش را در نظر بگیریم، طول غیبته. دو تا بحثه، یه وقت این که چرا امام غائبه، یه وقت بحث میکنیم که چرا غیبت طولانیه. از این روایت اگر خواسته باشیم استفاده کنیم برای محور دومه، نه اصل. لذا میبینیم بزرگان ما اینو به عنوان ادله اصل غیبت نیاوردن. حالا این روایت رو ما بررسی کردیم از نظر سند تا رسیدیم به خود فضل ابن شاذان. فضل ابن شاذان، یعنی در دو تا محور ما باید بحث کنیم، یکی اعتبار خود فضل، دو طریق شیخ طوسی به فضل ابن شاذان. نسبت به خود فضل ابن شاذان خوی محبت کنید، ظاهرا بحثی نیست در عظمت و جلالت و اعتبار این بزرگوار. بله، چند تا روایت را مرحوم کشی نقل می کند که مفادش ذم ایشانه، مذمت فضل ابن شاذانه. اونا را باید ما حل کنیم، و الا خود مرحوم نجاشی فهمونه و کان ثقه احد اصحابنا الفقهاء والمتكلمين وله جلال في هذه الطائفه. هیچ جایگاهی در این طایفه و مذهب بین شیعه دارد. خب مرحوم آقای خویی رحمه الله به ظاهرا دو تا یا سه تا از روایات اشاره می‌فهمد که مفادش مذمته. روایت اول حاصلش اینه که ازش حاکم نیشابور خواست که اظهار عقیده کنه. ایشون هم نوشت الاسلام الشهادتان. بعد در اون لابلای به اصطلاح اقرارش اینو نوشت که خب نظرتون نسبت به سلف چیه؟ گفت که اتولا ابابکر، من دوست و پیرو ولایت ابوبکر را قبول دارم، و اتبرع من دومی، دومی اظهار بیزاری میشه. بعد این آقایی که به اصطلاح حاکم نیسابور بود، در واقع جزء عباسیین بود، بیش گفت که چرا از دومی اظهار تبری می جویی، از اولی نه؟ گفت لإخراجه العباس من الشورى، چون عباس جز شورای شش نفره قرار نداد. به این وسیله توانست خودش را خلاص کنه. مرحوم آقای خویی میفهمد که اصلا اماره و علامات نشانه های تقیه بر این روایت آشکاره. چرا؟ اصلا ما در بین مسلمین نداریم کسی که اولی را قبول داشته باشه دومی را قبول داشته باشه. اگر قبول نداره هر دو را قبول نداره، اگر قبول داره هر دو را قبول داره. اما این چیزی ما پس علامت یعنی نشانه به اصطلاح تقیه در این روایت آشکاره. بعد روایت دومی در واقع ابراز باز عقاید ایشونه. بعد امام نسبت به ایشون موضع میگیره. مما وقع یا وقع عبدالله بن حمدوی و کتبته عن رقعته. ابن قتیبه میگه، میگه حرفایی بود ایشون نوشته بود، منم نسخه برداری کردم. چی بوده قضیه؟ اهل نیشابور اختلاف کردن فی دینهم و خالف بعضهم بعضا. نیشابوری ها در اعتقادات با هم دیگه اختلاف کردن. و بها قوم یقولون ان النبی یعرف و عرف جمیع اللغات اهل الارض، لغات الطیور، جمیع ما خلق الله. بعضی اینجوری میگن که پیامبر اکرم تمام لغات را بلده و لابد ان یکون فی کل زمان من یعرف ذلك، در هر دوران باید که اینجوری باشد. و یعلم ما یظهر الانسان، از ظواهر انسان هم خبر دارد. و یعلم ما یعمل اهل البلاد، در مدینه است اما تمام بالاخره اعمال و کارهای اهل بلاد را دنیا را میدونه. خب و اذا لقی الطفلین، با دو کودک روبرو شد میدونه کدام مؤمن خواهد شد کدام مؤمن نخواهد شد، کدام منافق خواهد شد. یعرف اسما، تمام دوستدارانش اسمشونه بلده، تمام دشمن اسمشونه بلده. خب بعد میگه که و یزعمون جعلت فداک ان الوحی لا ینقطع و النبی لم یکن عنده کمال العلم. بعد میگه که نامه برای چیز نوشته بودن، این تو در واقع نامه برای امام عصر بوده، این حرفا رو نوشته بودن. اون آقای ابن قتیبه میگه چی؟ من اینا ازش نسخه برداری کردم. خب بعد میگه که بعضی میگن که پیامبر اکرم کمال علم ندارد. ولا کان عند احد من بعده، نه اینجوری نیست که همه چیز بدونه و بعد از پیامبرم اینجوری نیست. و اذا حدث الشیء فی زمان کان ولم یکن علم ذلك، خب ولم یکن علم ذلك ان صاحب الزمان. میفهمد که ممکن است و اذا حدث الشیء فی ای زمان کان ولم يكن علم ذلك عند صاحب الزمان اوحى الله اليه واليهم، وحی نازل میشه برشون، نمیدونن ولی وحی برشون نازل میشه. خلاصه این عقاید. بعد امام جواب دادن که کذبوا لعنهم الله وافتروا اثما عظیما وبها شیخ یقال له الفضل ابن شادان یخالفهم فی هذه الاشیاء. خلاصه تا به اینجا میرسد که امام فرمود هذا الفضل ابن شادان ما لنا، چه کار به کار ما داره؟ چه دست سر ما، اگه تعبیر من درست باشد، چرا دست سر ما بر نمی داره؟ بله ما لنا و له، چه کار به کار ما داره؟ یفسد علینا موالینا، رفته دوستان ما را چه میکنه؟ عقایدشون را متزلزل میکنه. و یزین لهم الاباطیل، شبهات را، اباطیل را به اونها به صورت زیبای زینت میده. و کلما کتبت الیهم کتابا اعرض علینا فی ذلک، هر توجیه من میفرستم برای روشنگری برای دوستداران ما، این میره به هم میزنه. و انا اتقدم الیه ان یکف عنا، تهدیدش میکنم، دست از سر ما، دست از ما بردارد. و الا والله سألت الله ان یرمیه بمرض لا یندم، نفرینش میکنم، گرفتار بیماری بشود که قابل علاج نباشد. لا یندم الجرح منه فی الدنیا ولا فی الاخره، گرفتار دردش میکنم به وسیله دعا، نه در دنیا قابل علاج باشد و نه در آخرت. ابلغ موالینا هداهم الله سلامی و قرأهم بهذه الرقعه، اینو برشون بخوان. این روایت مفصله، من روایت خودم باز دارم بخششو نقل کردم و خیلی ظاهر است در مذمت فضل ابن شازان. ایشان میفهمد که راویش کیه؟ علی ابن محمد ابن قتیبه. لم یوثق، ای آقا ثقه نیست. فالروایتو لا یعتمد علیها، قابل پذیرش نیست. باز دوباره یک مطلب دیگری را نقل می کند، بعدم اشکال می کند آقای خویی. روایت خلاصش اینه که امام فرمودن و انی لأحلف به حق آبائی، خدا را قسم میدم به پدرانم، لئن لم ینتهی الفضل ابن شاذان عن مثل ذلک، اگه از این حرفا دست بر ندارد، چی بوده حرفاش؟ مذهب الارتفاع، تفویض الی آخر. اگر از این حرفا دست بر ندارد، بله همون دعاست، لأرمینه بمرمات لا یندم الجرحه لا فی الدنیا ولا فی الاخره. بعد تتمش عجیبه، امام اینو نفرین کی کردن؟ کان هذا التوقيع بعد موت الفضل ابن شاذان بشهرين، توجه میکنید؟ بعد از رحلت فضل ابن شاذان به دو ماه نفرین امام رسیده، که نفرینش میکنم که چی؟ تو دنیا گرفتار بیماری بشه، فوت شده دیگه، چه جوری میشه؟ خب الان این، یعنی بله دو ماه قبلش، بله بله ببینید میگه و کان هذا التوقيع بعد موت الفضل ابن شاذان بشهرين، خود اون راوی میگه. بعد قضیه را نقل میکنند که چی بوده جریان فوتش. فضل ابن شاذان در یکی از روستاهای بیهق بوده، خوارج اون روز، داعشی های امروز، داعشی ها ظاهرن میریزن اونجا که مردم رو بکشن خوارج. بعد ایشون فرار میکنه خودش خلاص کند. فهرب منهم اصابه التعب، خیلی دوندگی کرده بوده، هم چی میگن بالاخره استرس داشته و هم دوندگی، اصابه التعب من خشونت السفر فعتل و مات منه، از همین قضیه بیماری فوت شد. نامه امام که رسیده بعد از فوت ایشون به دو ماه. آقای خوی میفهمد که هذا التوقيع مكذوب على الامام، این توقیعی است که به امام نسبت داده شده جزما، قطعا این دروغه. اذ كيف يعقل صدور مثل هذا التوقيع بعد وفاة الفضل بشهرين، بعد از اینکه 2 ماه از فوتش گذشته، امام نفرشون هم دنیا هم آخرت، دیگه تو دنیا نیست که دیگه ایشون. بعد جریاناتی را از آقای کشی نقل می کند، ایشون می فهمد که اصلا این توقیعی که ما نقل کردیم از کی بود. این توقیع مخرجهو ببینید آقاییست به نام الدهقان. ای کیه؟ عروت ابن یحیی. این الکذاب الغالی، میگه ایشون هم دروغگوه و هم اهل غلوبه. بعد من میشود که این توقیع ما ایشونه، ایشون این نسبت را به امام داده است. خب نتیجه چی شد؟ روایاتی که در مذمت فضل ابن شازان است تمام ایراد سندی یا حمله بر تقیه شده است. پس شخصیت ایشون هیچ جای تأمل و خدشه نیست. میماند نکته دوم. چیه نکته دوم؟ طریق شیخ طوسی. 460 بود شیخ طوسی. آقای ابن شازان معاصر ائمه بود، معاصر لااقل امام عسکری بود، امام هادی، بعضی امام جواد هم اضافه کردن. خب این نمیتونه، حتما طریقی باید داشته باشد. خب آقای خوی میفرماد که کسی که کتاب فضل ابن شازان را نقل کرده احمد ابن علی ابن احمد ابن قتیبه است. شیخ طوسی بفهمد که علی ابن محمد ابن قتیبه است. معلوم شد؟ نجاشی بفهمد که راوی کتاب کیه؟ علی ابن احمد، اما ابن قتیبه است. شیخ طوسی بفهمد کیه؟ علی ابن محمد. و این مطلب را در مشیخ هم آورده است و در فقیه هم آمده. نکته مهم اینه شیخ طوسی در مشیخه به فضل ابن شازان طرقی را نقل می کند. چند طریق دارد، 3 تاش را اینجا می فهمد که در 3 تای اینها علی ابن ابراهیم از پدر از فضل ابن شازان در 3 تای از ته. اما مشکل این است که ما 1 روایت از علی ابن ابراهیم از فضل ابن شازان نداریم، فقط 1 روایت است در تهذیب که انه ایشون میخواد اشکال کنه. دقت کنید، دقت بفرمایید، میخواد بفرماید که طرق متعددی دارد. یکیش اینه، خودش میفرماد علی ابن ابراهیم از پدر از فضل، ولی ما تو کتاب های شیخ طوسی همچین طریقی پیدا نکردیم. اگه فرمایش آقای خوی این باشد، واقعا این اشکاله؟ خب ندیده باشه. ایشون میفرماد من روایاتی را که از فضل ابن شازان نقل میکنم طرقی دارم، یکیش اینه. حالا لازم است که در هر روایتی که از ابن شازان نقل میکنه این طریق را بیارد. خب اگر میخواست این طریق را بیاره که دیگه نیاز به مشیخه و نیاز به بله اینا رو نداشتن که، از اول میومد. خب ایشون به اصطلاح چون فرموده طریقم اینه دیگه حذف کرده. من نمیدونم اگه فرمایش برام آقای خویی این باشد که بالاخره جای بحثه. علاین مرحوم آقای شیخ طوسی طرقی به این بزرگوار دارد و خود آقای خویی هم تصریح میکند طرق شیخ طوسی در جاهای دیگه ضعیفه، اما طریق شیخ طوسی در مشیخ صحیحه. ببینید، بله، کما ان کلا طریقی الشیخ ضعیف، الاول به همه ابن قتیبه است، الثانی به حمزه ابن محمد و من بعده. خب این طرق است که در کجا نقل کردن؟ در فهرست. اما ان طریق الشیخ الیه فی المشیخه صحیح، پس یه طریق صحیح ایشون به آقای ابن شازان دارن. لذا به نظر حقیر اگر اون اشکالات بعد رفع بشود، طریق داره، اشکالش چیه؟ نه 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 نه، هیچ هیچ، ما بالاخره طریق صحیح داره یا نداره؟ نه 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 نه، هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل گفته من طریق، بله چی فرمودید؟ نه دیگه تصدیل بکنم به صحت، مشکلی دیگه نداره دیگه، حالا ایشون که اونا رو زدن دیگه اینو، بله بله زارن گفته مشکل نداره. حالا بازم شما بیاد ببینیم اگر حرفی دار، اگر در طریقشون بر ابن قتیبه باشد که ضعیف، اگر در طریقشون حمزه بن محمد باشد ضعیفه، چون میگه نه اینا نیستن. حالا باز شما نگاه بکنید، من عرض خواهم کرد. پس آقا مشکلی ظاهرا نداره، چون میگه من طریق دارم به، حالا لازم است که من اینا رو بالاخره اگر در مشرق نقل کردم باید فقط روایت فقیر ازشون نقل کرده باشه؟ نه، من طریق دارم به ایشون، من سه چهار تا فرض کنم به هزداری، من سه چهار تا طریق دارم، سه تاش ضعیفه ولی یه دونه طریقش درست. خب حرفایی که من از شما نقل میکنم دیگه مشکل داره؟ خب بگید سه تا طریق، ضعیف باشه، یه طریق قوی من دارم به شما، این در مشیخم بیان کردم. خب پس ظاهرا مشکل سندی نداشته باشد اگر بعدیها حل بشود. خب شخصیت فضل ابن شازان در مقدار اعتبار ایشون همین بس که روایاتش قریبه، بله 800 تا روایت، 800 تا روایت در کتب اربعه ایشون دارد. یه چنین شخصیتی رو نمیتونیم ما بالاخره، کسی هم ظاهرا تأمل در شخصیتشون نکرده است، فقط همین معارضات بود و حل شد. از همه اینها ما بگذریم، این روایت خودش قوت متن دارد. دولتونا آخر الدول ولم يبق اهل بيت لهم دوله الا ملكوا قبلنا، این خودش قوت متن دارد. و سندش هم جلد 5 اگر محبت کنید، چقدر وقت داریم؟ بله بله، جلد 5 همین. و اگر سندش هم نتوانیم حلش کنیم، متن قویه، لذا ما این را میپذیریم. اما دلالتش را تکرار کنم، بر چه دلالت دارد؟ نه بر حکمت یا علت چی؟ اصل غیبت، بر طول غیبت، استمرار غیبت. چرا غیبت طولانی است؟ چون ظهور حضرت بستگی به یه اموری دارد که اون امور زمان بره، نیاز به زمان دارد. خب اما روایت دوم، روایتی است که بر جلد 5 صفحه 48 معجم امام مهدی، جلد بله 5 صفحه. من متن رو اول براتون بخوانم بعد صحبت سند، یعنی مصادر این روایت، بعدم سند، بعدم به اصطلاح معنای حدیث و فقه الحدیث. روایت را مرحوم صدوق در کمال الدین نقل فرمودند از آقا امام جعفر الصادق علیه السلام، عبدالله ابن فضل هاشمی میگه از امام صادق شنیدم. دارن که سوال نکردم، خود آقا مطرح فرموده بودن که ان لصاحب هذا الامر غیبه. این روایات رو دقت کنید، ائمه علیهم السلام زمینه پذیرش غیبت را فراهم میکردند با بیاناتشون. فرمودن که برای صاحب این امر غیبتی هست، لا بد منه، باید حضرت غائب بشن. خب نتیجه چی میشه؟ این در این مدت غیبت چه اتفاقاتی میفته؟ یرتاب فیها کل مبطل، اینه که اهل باطل هستن، اینه که اعتقاداتشون رگ و ریشه ای ندارد، اینهایی که بالاخره اهل ادعا هستن، اینها میلغزن، اینها به شک و شبهه و دیگه از لا ریبه میان بیرون، میشه چی؟ فیهم ریب. قلت فقلت ولما جعلت فداک، چرا آقا غائب میشن؟ قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. تکرار کنم، اینجا امام میدونه اما مأذون و مأمور به گفتن نیستن. در ارتباط با ظهور امام، امام کی ظاهر می شود؟ همچه تعبیری نداره که ما می دانیم ولی مأذون نیستیم بگیم. اینجا این تعبیر دارد، لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. قلت فما وجه الحکمه فی غیبته. ظاهرا سؤال اولش چی بود؟ علت. امام فهمید نه که علت ندارد، دارد، بار معذور نیستم. گفتم خب حکمتش، حکمت غیر از علته، علت یدور مداره، اما اینجا در مدار اون نیست. امام فرمودن که وجه الحکمت فی غیبته، وجه الحکمت فی غیبات من تقدمه من حجج الله. دقت بفرمایید، وجه حکمت، حکمت غیبت امام زمان همون وجه حکمت حجج خداست قبل از آقا امام زمان، که اینم می طلبد یه تحقیق وسیع بشود در معصومین و انبیاء و حجج الهی که غیبت کردن، و از این استفاده می شود که این قضیه جدید نیست، یه امر جدیدی است که آدم بپرسه برای چی، نه قبلا هم بوده. هرچی اونجا بگی اینجا هم بگو، هر حکمتی، هر بیانی، هر حرفی، هر توجیهی نسبت به غیبت انبیا داره اینجا هم بگو. نیاز به توسعه نیست، غیبت غیبت دیگه. نه مگه بگید، نه بگید مقول به تشکیل، اونم همینطوری بوده، مدتی از نبی مکرم خبری نبود تا تش بردن برای مدینه منور. بعضی از انبیا 100 سال 200 سال غائب بودن. بالاخره شما میفهمید که توسعه یعنی چی؟ یعنی اینکه این لفظ غیبت صدق بر نه 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 کم نمیخوام بفهمد که صدق نمیکنه، چون صدق نه کم نمیخوام بفهمد که صدق نمیکنه، پس ما قائل به چی بشیم؟ توسعه. نه 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 مقوله به تشکیکه، صدق میکنه هم بر سه روز. فلانی فرض کنید که امروز میپرسم فلانی کجاست، چی میگید؟ خیب. یعنی چی میخواد تا آخر؟ نه امروز نیومد، ایرادی نداره. خب بعد میگه که وجه حکمت همون است که نسبت به ائمه و معصومین، این معصومین قبل بوده. بعد امام فرمودن که ان وجه الحکمت فی ذلک لا ينکشف الا بعد ظهوره، کشف خواهد شد، روشن خواهد شد، همه خواهند فهمید که چرا غیبت کرد، اما کی؟ بعد از ظهور. الان نه، ما معذور نیستیم بگیم. نه وقت هجرت چی میفرمایید؟ من اشاره به وقت هجرت عرض میکنم. حالت عادی داخل غار خب کی؟ خب بعد متوجه شدید که تاریخ اینا رو آورد، اون وقتا کسی نمیدونست، تا مدتی از نبی مکرم خبری نبود، بعدها مشخص شد. انبیاء دیگه هم گاهی 100 سال غائب بودن، هیچ کس نمیدونه کجاست. اینه فرض کنم، یعنی همین شبیه غیبت آقا امام عصر است، از جاشون هم خبر نداشت. بله حالا میرسیم به اثر شواهد، میرسیم. عجب نکن اگر وقت اجازه بده، شواهد زیاد داریم. بعد امام فرمودن که کما لم ینکشف وجه الحکمتی فیما اتاه الخضر، یه کارهایی حضرت خضر انجام دادن برای حضرت موسی چی بود؟ سوال برانگیز بود. برای چی این کارا رو میکنه؟ برای حضرت موسی هم مبهم بود، اما بالاخره چی شد؟ روشن شد. اول مخفی بود ولی بعد روشن شد. چی بود اون کارها؟ خرق سفینه. تو کشتی نشسته، کشتی مردم رو سوراخ میکنه، حضرت موسی ایراد میگیره بهش، اون نمیدونه قضیه چیه، که حکومتی هست، سلطانی هست، چه میکنه؟ کشتی ها را به زور میبره، وارسی میکنه اگه سالم باشه. این سوراخش کرد که اونا سوء استفاده نکنه. باز قتل الغلام، اینم بحثه، شما تفسیر مراجعه کنید، اصلا تفسیر های مکارم که حرفه قبل ها داره، حرفه جدی ها هم به نظر خودشون هم هست، ببینید اصلا چی بوده قضیه. حالا این غلام میخواد فرض کنید که بعدها منحرف بشه، بله؟ از الان یه دو سه توجیهی با آقای مکارم در تفسیرشون هست، نگاه کنید و برای فردا بیارید اینا و استفاده کنید. خب و اقامت الجدار لموسا، کاری نداره که این بالاخره همین الانش هم میتونیم پیدا کنیم، الان هم میتونیم پیدا کنید. چند دقیقه وقت داریم؟ خب الان هم میتونیم پیدا کنید. اقامت الجدار لموسا یعنی چی؟ هنا أبوا أن يضيفهما، هيچی بهشون نده، اینا رو گرسنه از بله روستا بیرون کردن. ولی ایشون چیکار کرد؟ دیوارشون رو ساخت. خب لم ینکشف وجه الحکمه در ایستتا خرق سفینه، قتل غلام و چی؟ اقامت جدار، یعنی بنای دیوار. اینا لم ینکشف برای کی؟ لموسا. تا که الا وقت افتراقه هم هادا فراقون بین و بینک، بهت میگم ولی دیگه کاره با هم دیگه نداریم، از هم جدا میشیم. بعد ما فرمودن که یبن الفضل، یعنی آقا جوری جواب دادن که دیگه کسی توقع نکنه و هرچی هم بعد ائمه فرمودن یه خیری باشد، یه فضلی باشد، یه اضافه‌ای باشد، نه که توقع بکنید. آقا چی فرمودن؟ فرمودن که ان هذا الامر امر من الله یا امر من امر الله. یؤمنون بالغیب، چی هست ما نمیدونیم. این یکی از اموری است که مربوط به خداوند عزوجل است، سر من سر الله، از اسرار الهیه. و غیب من غیب الله، باید ما یؤمنون بالغیب باشیم مصداقش. و متا علمنا، اینا امور غیبیه، اینا اسراره. زمانی که ما دانستیم که خداوند عز و جل حکیمه، هیچ کاری بدون حکمت انجام نمیده، صدقنا بان افعاله كلها حکمه، تمام کارهای خداوند عز و جل روی حکمته. و ان کان وجهها غیر منکشف، منکشف هرچند وجه ولی سر ای برای ما کشف نشده است. این متن تا برسیم به معنا پیدا کردید؟ خب رفت به فردا انشاءالله، تا برسیم به منابع و بحث سندی و مفاد. هرچند این هم از روایات بسیار محکمه.